بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین. سلام بر شما سروران و عزیزان و بزرگواران. ما جز آرزوهامون بود که یک جمع بزرگوارانی را داشته باشیم که اشتیاق به پیگیری دقیق تر مباحث نهج البلاغه داشته باشند. این اولین جلسه ماست که شامل کلیات خواهد شد. چرا ما روی علی بن ابی طالب عنایت داریم؟ چرا روی نهج البلاغه توجه هست؟ این روی کرده جدید بر اساس چیه؟ چرا ما اینقدر جدی گرفتیم روی کرده به نهج البلاغه را؟ ما یه بحثی که اول میخواییم مطرح بکنیم اینه که نهج البلاغه چطوری قبل از سید رضی خطبه هاش نوشته شد، چون نامه ها را که خود امام نوشتن، حکمت هام که حفظ کردنش کار دشواری نبود، خطبه ها که بعضن بسیار طولانی است، اینا چطور گردآوری شد؟ در پاسخ عرض میکنیم که برخی از افراد فصیح و بلیغ همراه امام بودند که اینها هنگام جمعه ها، جماعت ها، مناسبت ها همراه حضرت بودند و دست به قلم می شدن و می نوشتن. ممکنه بگن آقا چطور کلمات در گذشته بعضن نقطه نداشت، با خط نسخ نمی نوشتن، خط شکست نستعلیق اعراب هم که نمیگذاشتن سریع اتفاق میافتاد و بعدم معلوم نیست که آقا خیلی با شتاب صحبت میکردن. انسانهای فصیح و بلیغ نوعا شتاب زده صحبت نمیکنن. بعد از اینکه او مینوشت حضرت نگاه میکردن. امروزه این کار رو میکنن، یعنی آقا شما بنویس بعد من نگاه میکنم. اینطوری کمک کمک در کتاب ها گردآوری شد. سید رضی از بین تمام اونها اومد بخش هایی رو برگزید. مسعودی گفته که تعداد سخنرانی های امام امیرالمؤمنین بیش از 480 و اندی بوده، خطبه های کامل که از بین اونها مرحوم سید رضی خطبه ها رو برگزیده. برخی از اونها مقطعه، برخیش از دل نامه هاست، چون کتاب تمام و نهج البلاغه آی موسوی همین زحمت رو کشیده، اومده سخنرانی طولانی آقا رو آورده، اون بخشی که سید رضی انتخاب کرده و در نهج البلاغه آورده اونا را با فونت درشت‌تر مشخص کرده. خب اینا اومد و سید رضی از بین تمام اونها یه مجموعه ای را گرد آورد، اسمش را گذاشت نهج البلاغه. قصار حضرت بسیار زیاده، نامه ها بسیار زیادتر بوده، خطبه ها خیلی بیشتر بوده، ولی سید رضی قرار نداشت 3-4 جلد سخنان امام رو بنویسه. او میگه من خصائص الامامه را نوشتم یا خصائص الائمه، تردید از بنده است، و در اونجا یک سری روایات را آوردم، چون فرد بسیار اهل ذوقی بوده، شاعر بسیار توانا در متنهای ادبی و حتی شنیدم شب شعر داشته با بزرگان شعرای عرب. سید مرتضی برادر اونم قهار بود در سرودن شعر اینه که ایشون میگه وقتی اون جملات رو من ذکر کردم خیلی دوستانم تشویق کردن که چقدر کار قشنگی، چقدر انتخابهای خوبی، چون اهل ذوق وقتی قرار باشه انتخاب بکنن انتخابهاشون خیلی دقیقه. یه دفعه تلویزیون شاعرهای قوی را آورده بود، میگو آقا شما کدوم شعر براتون خیلی زیباست؟ بعد من گوشها را باز میکردم ببینم این شاعر قوی کدوم شعر را خودش پسندیده. سید رضی این کار را کرده. اشتباهی که میگن فقط از یه زاویه نگاه کرده، بعضی میگن بیشتر روی متنهای حکومتی عنایت داشته، اینطور اصلا نیست. بخشهای اخلاقی، قسمتهای عرفانی زیاد در نهج البلاغه هست. خب اینا را سید رضی گرد آورد تو یک مجموعه. اونقدر سید مورد اعتماد بود که خیلی گیر نمی دادن که آقا سندهاشو بگو، چون در 15 مورد فقط گفته که من از کجا نقل کردم. تا سالها کسی اصلا جرأت نمی کرد به دلیل اعتبار بالای سید رضی، تا اینکه خب بزرگان گفتن حالا آیندگان میان و نیاز هست که کتاب‌های استناد نوشته بشه. ما در کتاب تفسیر موضوعی نهج البلاغه که ویژه دروس معارف کل دانشگاه‌های کشوره، یه کلیاتی را اونجا آوردیم. تو کلیات کتاب‌های استناد را معرفی کردیم. در این دوره کارهایی شده، مصادر نهج البلاغه و اسانید اون دیدم چاپ لبنانش 4 جلده، ولی بعضی چاپهای دیگه گمانم اینه که بیشتر بود. خطیب عبدالزهرا خیلی مورد استناد پیام امام آیت الله مکارم هست. مرتب وقتی میگه مصادر نهج البلاغه منظورش همونه. یا آیت الله محمودی هم یه کار جدایی کردن. باز آقای دکتر پاکتچی در دانشگاه امام صادق با بعضی از یاران علمیشون اونم کارهایی کردن. من زیاد دیدم کتاب مصادر. جامع مدرسین دیدم متن عربی صبحی صالح را آورده بودن و ذیلش مصادر را ذکر کرده بودن. خب لازم هم هست. یه جمله مرحوم آیت الله آقا بزرگ تهرانی داره که خب این جمله خیلی برام عجیب بود. ایشون میفرماید که بعد از قرآن کریم یک کتاب شما به قوت استناد نهج البلاغه نمیتونید پیدا کنید که مجموعش به شدت مورد توجه باشه. خب حالا ممکنه شما علما و بزرگان که هستید در این گروه بفرمایید که بعضی خطب ضعیفه. بله، ولی در مجموع وقتی میخوایم نمره بدیم به استناد نهج البلاغه نمره بسیار بالایی میدیم، یعنی در رتبه دوم. مثلا نهج الفصاحه خب کار بعضی از اهل سنت، اون به این قوت نیست. سخنان رسول اکرم را و سخنان سایر ائمه را باید گردآوری کرد، ولی سید رضی کار کلانی کرد اینجا و در قوت استناد خیلی مورد عنایته. حتی خطبه 80 را خیلی از بزرگان صحیح می دونند. منتها یه نکته ای را من لازمه بگم. در کتاب پیام امام آیت الله مکارم که اول مصادر را ذکر می کنند، گاهی میگن که غیر از سید رضی هیچ کس دیگه سندی برای این خطبه نیاورده. در پاسخ من عرض میکنم خیلی از کتابهای شیعه سوخته شد. مغولها خیلی از بین بردند، آثار را نابود کردند. بعید نیست بعضی کتابها دست بعضی از اساتید باشه و بعد از یه دوره دیگه چاپش اتفاق نیفته و محو بشه. آیت الله بهجت راجع به علامه حلی می‌فرمودند که ایشون بر کتابی نیست که حاشیه نزده باشند، ولی کدر اختیار ما. یکی از بزرگان تهران به من گفت بیش از 140 شرح بر نهج البلاغه نوشته شده، ولی شاید بیش از 100 موردش الان در اختیار ما نیست، معلوم نیست چی شده. خود علامه امینی گاهی در به در دنبال یک کتاب میگشتن که وجود داشته ولی نیست، گاهی توسل پیدا میکردن. بعد ما نمیتونیم به این سادگی بگیم که آقا اینا فقط سید رضی نقل کرده. سید رضی نمیومد بدون استناد. البته نظر آیت الله مکارم و اصحابشون هم این نیست، ولی میخوام بگم این تعبیر معناش این نیست که بگیم پس استنادش ضعیفه. بسا ما نمیدونیم. بعضیا گفتن آقا این کار سید رضیه، این خطبه ها اینا، به جای اینکه مذمت کنن امام علی ابن ابی طالب و شیعه را، ستایش کردن. میگیم آقا این متنهایی که در غایت ادبیات و فصاحت و بلاغته، اگه کار سید رضی باشه دیگه وای به خود متنهای امیرالمومنین، دیگه اونجا چه خبره. حواسشون نیست که وقتی میگن ممکنه مال سید رضی باشه، ستایش کردن علی ابن ابی طالب را، که دیگه خود ایشون آیا چه متنهایی می آوردن. بحث دیگه سفارش میکنم که دیدگاه های دیگران را راجع به نهج البلاغه حتما پیگیری بفرمایید. بعضی اینها در بعضی کتاب ها گردآوری شده. ما در همین تفسیر موضوع نهج البلاغه 7 تا دیدگاه آوردیم. دیدگاه امام خمینی، محمد عبدو ابن عبدالحدید کرنیکوی انگلیسی، استاد شهیدی، استاد مطهری و آقا بزرگ تهرانی. امیدوارم که هر 7 مورد را اشاره کرده باشم. تعبیراتی شگفت‌انگیز. مثلا علامه شهید مطهری فرمودن که این تراوت نهج البلاغه پایان پذیر نیست. آل شهیدی میگن خطبای ایرانی بسیار الهام گرفتند از سبک خطبه های امیرالمومنین. ابن عبدالحدید میگه من خطبه تفسیر الهاکم و تکاثر را در طول 50 سال بیش از 1000 بار مطالعه کردم و هر بار در من تأثیر گذاشت و هر بار احساس کردم اون مرده‌ای که امام راجع به او در قبر صحبت میکنه منم و در من تأثیر گذاشت. باز عبده میگه من یه عقل نورانی در این کتاب میبینم. کرنیکوی میگه نمیخواد مثل قرآن بیارید، اگر راست میگید مثل نهج البلاغه بیارید. واقعا هم تا کنون کسی قادر نبوده مثل نهج البلاغه بیاره. ما میتونیم تحدی بکنیم، یعنی بگیم اگر راست میگید مثل نهج البلاغه بیارید، بعد شیعه را خل اصلاح کنید. این جلسه ما جلسه اول عزیزان، ما سبکمون را خواهیم گفت. مطلب چهارم حقیر راجع به سبک کاره. بعضی از علما راجع به قرآن، حدیث، نهج البلاغه، ادعیه کارای آماری کردن، کارای معجمی کردن. من اهلش نیستم. من خیلی اهل این که برم کتاب استناد بنویسم و معجم درست کنم و واژه ها را درست کنم نیستم. به بنده یه جمله امام علی ابن ابی طالب بدهید و بگید راجع به این جمله تا یک ماه یک کتاب بنویس. سرم درد میکنه برای کارای اینجوری. در مستند بودن بله دنبال استناد هستم، ولی کتاب نمی نویسم، بحث نمی زارم. ولذا سبک ما در این کاری که الان شروع کردیم و انشالله امیدواریم تداوم پیدا بکنه، استوار است بر تحلیل، نهج با نهج، تاریخ با نهج، تفسیر قرآن با نهج، بیان کردن مقاصد علی ابن ابی طالب با برخی آیات و بالعکس. این سبک کار ماست. الهام هم میگیریم از سایر روایات، الهام میگیریم از ادعیه معتبر. خب حالا بحث پنجم اینه که چرا ما بر نهج البلاغه اینقدر تأکید میکنیم. یک، امام از کودکی حتی زمانی که لقمه باید دهانشون گذاشته میشد، در آغوش پیغمبر بزرگ شدن. در نهج البلاغه فرمودن یضمنی الی صدره، ایشون مرا میچسبوند به سینش، شبها کنار پیغمبر من میخوابیدم، لقمه دهان من میگذاشت، هر جاییشون میرفت منم دنبالش میرفتم، حتی در هرا. خب فردی که اینطور هر روز الگویی برای تعالی اخلاق او پیامبر به عنوان پرچم و نماد نصب میکنه، که خودشونم فرمودن الگو تعیین میکردن، سرمشق میدادن، باید واقعا جلد دوم رسول خدا باشه. انا و علی من شجره واحده و سائر الناس من شجر شتا. درست 14 نور پاک یک حقیقتن، ولی ما فقط به علی ابن ابی طالب میگیم امیرالمومنین، اگر دقت بکنید. یعنی ما نمیتونیم امام حسن رو بگیم امیرالمومنین. همه اینها احترام خاصی برای رسول خدا و پدر و مادر خودشون قائل هستن. ابوالائمه، ام الائمه، تربیت شدگان حسن و حسین هم در دامن این دو بزرگوار و ایشون تربیت شده رسول خدا. تمام علوم رسول خدا به ایشون منتقل شد. دلیل دیگر برای اینکه ما به نهج البلاغه رو میکنیم اینه که غیر از امام مجتبی که 5-6 ماه حکومت داشتن، علی ابن ابی طالب قریب به 5 سال حکومت تشکیل دادن و هیچ امامی دیگه چنین شرایط براش فراهم نشد. خب حکومت که تشکیل میشود، سوژه های فراوانی تولید میشه، ظرف‌های تازه‌ای عرضه می‌شود. نمی‌دونم شما چرخ‌های ریسندگی قدیمی‌ها را دیده بودید؟ من زیاد دیده بودم. اینا پنبه رو می‌گرفتن، یه دوکی بود به یه چرخی، دسته چرخ رو می‌تابوندن، پنبه تبدیل به نخ می‌شد. حالا می‌خوام بگم علوم اهل بیت اصلاً وصله، یعنی اینا برخطن با علم خداوند، آنلاینن با علم پروردگار. وقتی که اراده میکنند آگاه میشوند. خب اینا پرسش باید گذاشته بشه، چطور جلوی قرآن باید پرسش بذارید و اونها را به نطق درآورید آیات را. ائمه همینطور، رویدادهای دوران حکومت و جنگهای امیرالمؤمنین پرسش جلوی آقا گذاشت. اونقدر فراز و فرود پیش اومد تو دوران حکومت که زمینه عجیب بود. دلیل سومش که ما روی میکنیم به نهج البلاغه، مواجهه امام علی با چهرهای عجیب و غریب، از سلمان گرفته بیایید از آسمان به ته جهنم اشعث ابن قیس، با اینا سر و کار داشت، از خوبان گرفته بیان تا پایین. گاهی امام به یکی از عاملهاشون نامه می نوشتن، می گفتن که حکومت اونجا را واگذار کن، بیا ازت هم راضیم، دوست دارم تو جنگ صفین با من همراه باشی، دوست دارم. یعنی امام دوست داشتنشون یه دوست داشتن عادی نیست، همه تون مطلع هستی. دلیل چهارم، ائمه اطهار علیهم السلام به دلیل حرمتی که برای امیر المؤمنین و پدرشون قائل بودن، فصاحت و بلاغتشون را یه درجه پایین تر می آوردن به احترام امیر المؤمنین. باور می کنید اگر یک استاد مربی کشتی یه جا گفت من امروز خودم هم می خوام کشتی بگیرم، شاگرد و دست پرورده او وقتی می خواد کشتی بگیره یه مقدار فروتر از استادش ظاهر میشه. در مداحی همینطوره، در خطابه همینطوره، و لذا ما صحیفه سجادیه را فروتر از نهج البلاغه میدونیم، یعنی در زمره سوم میدونیم. یعنی امام سجاد نمیتونستن مثل خطابه های امیرالمومنین ایراد بکنن؟ چرا؟ میتوانستن، ولی احترام قائل بودن. خب حالا که احترام قائلن، پس ما بریم از نهج البلاغه بیشتر بهره ببریم. دلیل پنجمش هم اعتبار بالای نهج البلاغه است که سخن آیت الله آقا بزرگ تهرانی را بنده ذکر کردم. خب ما در ادامه که دیگه خیلی هم بحثمون طولانی تر نخواهد شد، از نیم ساعت ویژگی های استادان نهج البلاغه را خواهیم فقط بشماریم. یک، اشراف بر قرآن و تفسیر قرآن. اینا بنده نمیگم، آیت الله بهجت فرمودن. کسی مقاصد امام را خوب میفهمه که بر تفسیر هم اشراف داشته باشد، که ما در ضمن کارمون انشاءالله به طور مزجی، مخلوطی، آمیخته‌ای پیش خواهیم رفت. ما در کتاب برشانه‌های اقیانوس همین کار رو کردیم، شرح و ترجمه نهج البلاغه. شاید 5 جلد به 1/6 آیات قرآن استناد شده باشد و تفسیر شده باشه. بعضی بزرگان تهران در مجلس و کتابخانه مجلس نشستی گذاشتن، قبل از اینکه بنده صحبت کنم ایشون گفتن من جلد اول را خوندم، استنادات قرآنی خیلی چشمگیره. منتها من میخوام یه چیزی بگم عزیزان، تا میگیم قرآن و نهج البلاغه، بعضی دوستان میان کتاب مینویسن، خوبم نوشتن، آیات قرآن در نهج البلاغه، این یکی عزیزان، مشخص هم هست. آیاتی که آقا آوردن هیچ تصرفی هم نکردن. تصرف که نکنن معمولا بهش تضمین میگیم، دورش گیومه گذاشته میشه. یه نوع دیگری هست تلمیحه، یعنی قرآن مثلا میفرماید بله سبقت لهم من الله الحسنا. اینا امیرالمومنین فرمودن، قرآن میگه من الحسنا، نمیگن تعلیمی. خودتون استادید الحمدلله. یه نوع، این نوعی هم ما داریم. نوع سوم واژه هایی است که امیرالمومنین میارن. من دیدم ترادف واژه ها و کنار هم چیدن واژه ها در نهج البلاغه ملهم از سبک قرآنه. اینم نوع سوم. نوع چهارم، حقایقی که مطرح میکنن اسم قرآن رو نمیارن، آیات هم نمیارن، تلمیح هم ندارن، واژه هم نمیارن، دارن قرآن رو تفسیر میکنن، که بسیار بجاست ما نهج البلاغه را تو پرانتز بنویسیم تفسیر امام علی بر قرآن کریم. و ما این کار را انشالله خواهیم کرد، یعنی دوستان خواهند دید که این یه ادعای ساده نیست. ویژگی دیگری که استادان نهج البلاغه باید داشته باشن اشراف بر ادبیات عربه. حالا خودش توفیق میشه که آدم کار بکنه و پیش بره انشاءالله. اگرم بر فرض کسی فراموش شده اون یافته هایی که در ادبیات عرب داشته، مثلا تفاوت بدل و عطف بیان، خب توفیقی است که آدم بره دوباره اینها را ببینه. سوم، یافتن آگاهی از حوادث چندین ساله تاریخ حکومت حضرت امیرالمؤمنین، که این کار را الحمدلله هم پیام امام آیت الله مکارم انجام دادند، هم بهج السباقه علامه شوشتری، ما هم به استناد تاریخ‌های معتبر، که من بیشتر به تاریخ‌های غیر طبری استناد کردم، مثلا از تاریخ یعقوبی خیلی استفاده کردم و حواسم هست که وقت این تاریخ تضاد با آیات نداشته باشه، تضاد با محکمات نداشته باشه. ویژگی چهارم، داشتن قدرت بیان و قدرت تفهیم. تفهیم غیر از بیان است. یه فتوفنهایی هست که آدم یه حقیقت را به دیگری بفهماند. و بعد پنجم، شاگردی کردن در یه دوره. بزرگانی بودند در تاریخ که می‌رفتن درس اخلاق یک استادی، بعد اون استاد می‌اومد درس خارج اصول و فقه ایشون. یعنی نباید ما پرهیز داشته باشیم. بالاخره بعضی عزیزان در یه زمینه خیلی خوب کار کردن. ویژگی بعدی، واژه هاست، که واژه ها را باید گفت. مفردات نهج البلاغه آیه سید علی اکبر قرشی خوب کار کرده، مجمع البحرین بسیار خوبه، تفسیر 15 جلدی آیت الله مکارم هم حساب واژه ها را خوب رسیدن انصافا. البته در حکمت های خورده گوناگون برخورد کردند، ولی تو نامه ها و خطبه ها کار واژه ها را خیلی خوب رسیدگی کردن. ویژگی دیگه، شناخت مخاطبینه، که با کیا میخواین حرف بزنین، چقدر اینا آمادگی دارن. و بعدم فهم شبهات در فهم نهج البلاغه است. فقط من در انتها یک نگرانی دارم بگم، و اون این که ما در واتساپ اومدیم گروه رو تشکیل دادیم. واتساپ از ویژگی هاش اینه که فایل ها را نگه نمی داره. از سوی نمی خواهیم سراغ تلگرام بریم. از سوی سوم خیلی نگرانیم که اگر احیانا سراغ ایتا بریم، توان این که نیم ساعت بحث را بشه راحت آپلود کرد و دانلود کرد داریم، که حالا کارشناس ما جناب آقای هاشمی پور بعد به ما مشاوره میدن که آیا این حجم را در ایتا میتونیم بارگذاری بکنیم. میفرمایند بله. پس ما احتمالاً بریم به سمت ایتا به یاری خداوند، چون من این نگرانی را در واتساپ دارم. ما انشالله از جلسه آینده بحث شناخت شناسی در نهج البلاغه را آغاز میکنیم. بحث بسیار مهمیه. شناخت شناسی میگن، اپیستمولوژی میگن، فلسفه شناخت هم میگن. امیدوارم انشالله معرفت شناسی هم گفته میشه. ببینیم امیرالمومنین راجع به اصل شناخت نظرشون چیه، نه اینکه چه چیزی را بشناسیم. ما خود شناخت انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. الحمدلله فضلا در این مجموعه جمعند و ما را از دیدگاهاشون بهرمند خواهند کرد. خدایا چنان کن سرانجام کار تا خوشنود باشی و ما رستگار. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.